بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله هشتم بود. متن مسئله رو بار دیگر می‌خوانم. در تحریر الوسیله اینطور فرمودن: مسئله هشتم، لا یقام الحد رجمن ولا جلدن علی الحامل ولو کان حملها من الزنا. حد خواه رجم باشه خواه جلد باشه بر حامل اجرا نمیشه، زن حامل، هرچند حمل او از زنا باشه. حتی تضع حملها، تا حمل خودش رو بر زمین بگذارد. در واقع این یکی از فروع این مسئله است که اجرای حد مطلقا بر حامل نمیشه. و تخرج من نفاسها، نفاس هم تمام بشه، که اینم فرع دیگری است. منتها همه اینها را مشروط میکنن انخیف فی الجلد از ضرر علی ولدها، اگر ترس بر این باشد که ولدش از دنیا بره. بعد اضافه می کنن فرع سوم را و حتی ترزع ولدها الام یکن له مرزعه، تا رضای ولد باشه اگر مرزعی نداشته باشه. ولو کان جلدن، حتی جلد هم اگر باعث کمشیری او بشود و شیر او از بین بره یا کم بشود، انخیف الازرار به رضائها، اگر ترس این باشد که به این بچه و شیر خوردنش ایجاد ضرر کنه. و آخرین فر این مسئله، ولو وجد له کافلون یجب علیه الحد، اگر کسی باشه که فادت بکنه و بگه من این بچه رو نگه میدارم شیر میدم، حد رو باید جاری کرد، اونم در صورتی که باز خوفی نباش. این جمله آخر اگر خوفی نباشه منظور چیه؟ از چه جهت خوفی بر فرزند باشه؟ کافلی که داره، مرضعی داره، لابد باید بگیم به واسطه شدت علاقهی که فرزند به این مادر داشته، یا مثلا شیر این مادر فقط برای این جور می آمده، یا اصلا علاقه شدیدی داشته که اگر این از این مادر جدا کنن، ولو کافلی هم داشته باشد، باز هم جایز نیست. چرا؟ چون فرزند در خطر است. حالا این جمله اخیر من توضیح دادم در نظر مبارکتون باشه، ما بعد روش بحث داریم. به هر حال، حالا این مسائلی رو که در این مسئله هشتم جمع بود، دونه دونه باید بحث کنیم و جلو بریم. این در واقع آدابی است که اسلام برای این معنا قرار داده. اما فر اول، حد رو بر حامل، فعلا بریم سراغ حامل، حد رو بر حامل جاری نمی کنن، هرچند حملش از زنا باشه. از نظر اقوال این مسئله مما لا خلاف فیه، هیچ اختلافی در این مسئله نیست. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه که انشاءالله همیشه متن جواهر رو در بحث ها مطالعه می فرمایید. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه تصریح می کنیم که من مالا خلافه فیه، مسئله اختلافی درش نیست. حالا بریم سراغ مدارک. غیر از مسئله اجماعی بودن و لا خلاف بودن، اولین دلیلی که می شود اقامه کرد بر این معنا قواعد اولیه است. قبل از نصوص خاصه القواعد الاولیه، همون قاعده لا ضرر، قاعده لا تزر و وازرتون وزر اخرى، قاعده عدم جواز به اضرار به کسی به خاطر دیگری، فرض بر این است که ما اگر بخواهیم حد و جاری بکنیم در باره این زن، بچه زیان میبینه، یا سخت جنین میکنه، یا اگر سخت جنینم نکنه بچه رنجور و بیمار و ناتوان و در خطره، خطر بیماری شدید یا سقط. در واقع اینجا از قبیل تعارض حقینه، تزاحم حقینه، اهم و مهمه. از یه طرف اجراء حد جنبه فوریت داره، لا تأخیر فی الحد، لا نظرت نظره به معنی انتظاره، لا نظرت فی الحد، لا تأخیر فی الحد، حد فوراً باید جاری بشه، یه واجبه. واجبه دیگر این است که حفظ نفس و عدم اضرار نفس، خب لازمه، اضرار حرامه. ازادار لهم بینهما، جان بچه‌ای به خطر بیفتد یا اجرای حد تأخیر بیفتد، دوران بین المحظورین، کدام اهمه، کدام مهم است؟ شکی نیست که حفظ جان اون بچه اهم است. بنابراین ما قبول داریم ام دائره بین المحظورین است، ولی اهم و مهم رو اگر حساب کنیم، اهم حفظ نفس. در واقع این لا تزر وازرتون وزر اخرى که خیلی ها بهش استدلال کردن و در حدیث هم آمده، این مقدمه است برای بیان مسئله اهم و مهم. از یه طرف لا تزر وازرتون وزر اخرى، از یه طرف لا یجوز تأخیر فی الحدود، ام دائر بین هما میشه، اقوا و از افا میبینیم، شکی نیست که اقوا حفظ نفس، و نتیجهش این میشود که تأخیر بیندازیم تا این بچه متولد بشود. ان قلت ان هذه النطفه من الحرام، این نطفه از حرامه، قلنا فل یکن، باشه نطفه از حرام باشه، مگر نطفه حرام جایز است اسقاطش؟ نفس محترمه است، ولد و زنا هم نفس محترمه است. اون روز عرض کردیم ولد و زنا اگر از میان مسلمین بوده باشد ملحق به هم هست، اگر از کفار باشد ملحق به هم هست، و احترام یه انسان رو داره، ملحق به المسلمین است، و بعد از آنی که بالغ شد اگر قبول اسلام کرد مستقلن مسلمان محسوب می شود، و اگر محرومیت هایی دارد. بله بله، نه خیر، ما اونها رو قبول نداریم، شکی نیست که ولده، هیچ کس نمیگه ولد الحرام رو میشه اسقاطش، هیچ کس نگفته، نه کشتنش جایز است ولد و زنا، نه سقط جنینش جایزه. وقتی هم بزرگ شد ببینید اگر کسی ولد و زنا رو بکشه دیه داره، منتها دیهش مثل دیه دیگران هست یا نه محل بحثه، بلا دیه داشتنش که شک نیست. و هزا دلیل نلا احترامه، دلیل بر این است که محترم است، جان او محترم است، او گناهی نکرده، پدر مادر مرتکب گناهی شدن. بله یه ممنوعیت های اجتماعی داره، مثل این است آدم کوتاه قد رو هرگز خلبان هواپیما نمی کنن، باید قدش برم باشه. این خاصیت اون کارشه که نمی شود این آدم رو برای اون کار انتخاب بکنن و حساب کتابی داره. اینم برای مثلا قضاوت کمبوده های ممکن است داشته باشد به خاطر ملاحظه منافع جامعه، نباید این رو قاضیش کنن، نباید بعضی از مناصب پذیره ولی مناصب دیگر رو میتوانه بپذیره. مرجع تقلید نباید بشه، قاضی نباید بشه، به علتی که اینها یه سمعه خاص اجتماعی میخوان، جاذبه هایی باید بین اینها و مردم باشد، پیونده هایی باشه. ولد زنان نمیتوانه این جاذبه و سمعه رو داشته باشد، اینها یه حساب های دیگر. ولی ولد زنا اگر صالح باشه داخل در بهشت میشود، مشکلی از این نظر نداره، پاکه، نجس نیست، بکشم دیگه داره، احکام شرع بر او وار میشه، اون سلمان هم میتونه باشه. حالا یه زمینه های نامطلوبی دارن، اون در سرحد اجبار نیست. بسیار خوب، الهونا تم الکلام در قواعد. در شکم مادر مرده باشه که هیچی دیگه، ما اونجایی میگیم که حامل از حی بوده باشه، ولا در شکم مادرش مرده باشه که فایده نداره، بحثی نداره. خب پس خوب دقت کنید این مسئله رو، بدون حاجت به روایات هم علل قواعد شرعیه ما میتوانیم تکمیل کنیم، ولو روایتی هم نداشتیم قاعدتا میگفتیم لا یجوز و اجراء الحد، منتها مال اونجاییست که خوف ضرر باشه. این قید هست، اذا خیف علا ولده از ضرر. حالا اگر یک مادر گردن کلفتی هست که خم به ابرو نمیاره، تازه صد تا شلاقش که زدیم کم کم بدنش داره داغ میشه و حال میاد، یه همچین کسی را هیچ خوفی هم بر سقط جنین و ولد و امثال صادق نیم قلب تینا فرض نادره. معمولا از صد نفر 99 نفر یا بیشتر کسانی هستن که اگر در حال حمل حدی بر اونها جاری بشود، بیم این میرود که سقط جنین کنن یا بچهشون به خطر بیفته. فعلا هزا چون چنینه ما اجرای حد نمی کنیم. این جمله رو هم من اضافه کنم، ولابد می دانید که در این گونه موارد معیار علم به خطر نیست، بلکه معیار چیه؟ خوف خطره، نه علم. آیا خوف به معنی ظنه، یعنی ظن به خطر، یا خوف یه معنی گسترده تریه؟ بله خوف به معنی ظن خطره. این که میگه اگر روزه برای انسان ضرر داشته باشه، خوف خطر باشه، خوف ضرر باشه، نباید روزه بگیره، خوف ضرر باشه، نباید وضو بگیره، خوف همه جا. آیا به معنی ظن است یا معنی وسیع تریه؟ معنی وسیع تره. خوف هر احتمال اقلایی رو میگن، اگر احتمال معتدن به اقلایی باشه ولو 40%، 40% احتمال نشغولی نیست، ظنم نیست. از 50% کمتر ظن نیست، 50% باید بیشتر باشه. نه خود خوف. خوف سرچشمش احتماله، سرچشمش یقینه، سرچشمش ظنه، ولی منحصر نیست به اینکه یقین و ظنی داشته باشه. اگر احتمال معتدون به عقلایی باشه تعبیر به خوف میکنن. نظر مبارکتون باشه در تمام ابواب فقه وقتی میرسیم به مسئله خوف ضرر، بدانید که این خوف اهم از علم و شک، ظن و شک و وهمه. حتی وهمم اگر عقلایی باشه معتدون به باشد، اینم معیار خوف میشه. این هم مثل این است که من 40% احتمال میدهم این قضا قضای مسمومی باشه. من میگم آقا میترسم، میترسم سمی باشه. چرا نمیخوری؟ میترسم. 30% میگن سمیه. بنابراین ملاحظه میکنی این خوف یه معنی وسیع داره. و یه همچین چیزی درباره غالب اکثریت قریبه به اتفاق زنان باردار هست که اگر واقعا در موقع حدی بر او جاری بشود، احتمال این که بله سخت جنین کنه یا صدمهی ببینه فرزندش، احتمالش هست. احتمال عقلایی داره. ترس که یقین، ترس از صفات نفسانیه است. انسان در صفات نفسانیش که دیگه شک نمی کنه. مثل کسانی که وسواسی میشن شک میکنن که شک دارن یا ظن میدارن در این مسئله، آیا به احکام شک عمل کنن یا احکام ظن. ببینید ترس حالت نفسانی است. در وجود ترس که شک نی، در منشأ ترس بحثه. بله من خوف دارم. حالا گاهی منشأش احتمال 30%، گاهی 40%، گاهی 50%، گاهی 90%، گاهی هم 100%. همه اینها منشأش ترس، منشأ ترس میشه. ترس صفت و نفسانیه که انسان بهش میرسه و معیارم خوف شخصی هست نه خوف نوعی. و سرچشمه این خوف هم امور مختلفی ممکن است بوده باشد. به هر حال خب تا به اینجا فهمیدیم که این مسئله موافق للقواعد، ولیکن غیر از این نصوص متعدده خاصه هم در این مسئله وارد شده که حداقل ما به 5 حدیث دست یافته ایم. اینها رو من دونه دونه میخونم، بعضیاش رو خلاصه، بعضیاش رو به طور کامل. حدیث اول حدیثی است که در وسائل از ارشاد مفید نقل میکنه. حدیث مرسل است، مرسل ارشاده و وسائل هم به همین صورت نقل میکنه. حدیث، حدیث هفت باب 16 است. حدیث هفت باب 16 از ابواب حد زنا. حدیث از احادیث جالب است که در زمان امیرالمؤمنین و خلافت خلیفه دوم زنی رو می بردن برای اینکه حد برش جاری کنن. حضرت فرمود نگه داری چیه؟ گفتن که این مرتکب زنا شده است و محسن است و باید رجم بشه. حضرت فرمود بارداره. گفتن خب باش. فرمود برگردونید. برگردوندن اینجاست. امیر المؤمنین علیه السلام قال لعمر وقد اتی به حامل قد زنت فامر به وجمها. حاملی آوردن نزد او زنا کرده بود و امر به رجمش کرد. فقال له علیون علیه السلام حبلک سبیلون علیها. بعضی عبارات روایت داره انما لک سبیل علیها، تو حق داری حد بر این جاری کنی. یا حبلک یعنی گیرم، گیرم که تو میتوانی ها حد و بر این زنجاری کنی. ایو سبیل لک علی ما فی بطنها، آیا حد داری اونم اعدام کنی؟ خب مادر رو رج میکنی، بچهش هم میمیره، آیا سبیلی بر بچه هم داری؟ عمر یه مرتبه از خواب مثل که بیدار شد، فقاله بله ببخشید دنبالش نخوندم، ایو سبیل لک علی ما فی بطنها و الله یقول ولا تزر وازرتون اوزر اخرا، حضرت استناد به این معنا هم کرد. فقال عمر لا اشتو لمعذلت لا یکون لها ابو الحسن، اون روز که معذلهی پیش بیاید ابو الحسن علی ابن ابی طالب برای حل مشکل نباشد، من در اون روز زنده نمانم. این همون سخنیست که میگن 70 بار تکرار کرد، و عجب این است که خلیفه اول یک بار هم یه همچه حرفی نکن. ثم قال فما اصنع بها یا ابا الحسن، چی کنم؟ قال احتت، قال همین دلیل بر همینه، این سیعتون این سیعت او میگی شما عکس حرفه سیعتون این سیعت اولی، خب پس اون مشکل تره کارشو یه بارم نگفت. توجه نداری در ضد خودت شما داری صحبت میکنی، اون یه بارم نگفت پس معلوم میشه اون کارش مشکل تره. بگذرم، حالا اجازه بفرمایید، حالا وارد بحث کلامی نشیم، یه بحث دامنه داره، من یه اشاره کردم گذاشتم، حالا دیگه کشش ندیم. بله، ثم قال فما اصنع بها یا ابا الحسن، چی کنم؟ قال احتت بها حتی تلد، مواظبش باش تا فرزند خودش رو بزاید. فعضا ولدت و وجد تل ولده ها من یک فلو فاقم الحد علیها، وقتی بچه ای از او متولد شد و پیدا کردی کسی که کفالتش بکنن، حد و برو جاری کن. خب این نظرتون باشه که زیدش راجع به کفالت هم بحثه، که مفهوم این قضیه شرطیه این است اگر بچه متولد بشه باز کافلی نداشته باشد، بازم مادر باید بمانه و کفالت کنه. و اما حدیث دوم، اون حدیث علوی بود، این حدیث دوم نبویه. بله بله، مورد حدیث رجم است، ولی ما با القا خصوصیت مسئله جلد رو هم میتوانیم از آن بفهمیم. حالا ای جلدش میکنیم سخت جنین میکنه، چه فرق میکنه که رجمش کنیم یا جلدش کنیم سخت جنین کنه. و اما حدیث دوم، حدیث نبوی صلی الله علیه و آله و سلم، که این روایت رو از صحیح مسلم نقل کردن، که در جلد پنجم صحیح مسلم کتاب الحدود، باب من اعترف علی نفسی به زنا، باب من اعترف علی نفسی به زنا، در صحیح مسلم حدیث اینه، فمرات ارتکبت ما یوجب حد الرجم، قال صلی الله علیه و آله و سلم اذن لا نرجم ها، ما رجش نمی کنیم، و ندع ولده ها صغیرن لیس له من یرزه او، یعنی ما این رو رجمش نمی کنیم تا بچه صغیر بمانه، بله، و مرزعی نداشته باشه. معلوم میشه این زن حامل نبود، مربوط به مرضعه است، اون وقت از مرضعه القا خصوصیت میکنیم به طریق اولا در حامل هم خواهیم کن. فقام رجل من الانصار، یه نفر از انصار برخاست، از این افرادی که فضولهایی که در گوشه و کنار هستن، فقالا الیه ارزا او یا نبی الله. بدید من ما میدارم بله دایه‌ای براش پیدا کنند و شیرش بدن. فرجمه ها پیغمبر فرمود بچه رو تحویل بگیر و بعد زنو رجم کردن. البته این روایات ببینید هر کدومش مال یه موردیه، تمام بحث ما رو شامل نمیشه غیر از یه روایتش که تمام شقوع بحث رو تقریبا داره. ولی در این حال ما میتوانیم چیکار بکنیم؟ با الغاء خصوصیت و امثال ذالک توسعه‌ای در مفاد این روایات بدیم و جای دیگر رو هم شامل بشود. این جلد پنجمش، از جلد پنجمش ما نقل کرد و جلد پنجم منتها این بابش حتما بنویسی چون این چاپهاش خیلی با هم فرق داره. کتاب الحدود باب من طرف علا نفسه به زنا خیلی راحت پیدا کردن، حتما کتاب و باب رو در صحیح مسلم بنویسی. و اما حدیث دوم سوم، باز حدیث دیگری هست که در وسائل بله حدیث یک باب 16 است، یک باب 16 است. اون تقریبا تمام شقوق مسئله رو داره، یه حدیث یه صفحه و نیمیه، من اون قسمت حساس و لازمش رو میخونم. زنی آمد و خدمت حضرت رو اعتراف به زنا کرد و چنین و چنان و تا اینکه فرمود انطلقی فضعی مافی بطنک، برو تا این فرزندت متولد بشه. انطلقی فضعی مافی بطنک ثم ایتینی و طهر که، میگفت طهرنی یا امیر المؤمنین، بعد از آنی که وضع حمل کردی بیا تا تو را پاک کنم. ثم لما وضعت، وقتی بچهش متولد شد، قال لها فارزعیه حولین کاملین. اینم دقت کنید به خاطرتون بسپارید، ما رو این حرف داریم. فرمود برو 2 سال تمام اگر معیار ضرورته، 2 سال تمام هم ضرورته، یا اسلام خواسته تسهیلاتی در این مسئله عاطفی قائل بشه، چون آیون در متن تحریر و جاهای دیگه همه به ضرورت آمدن مقید کردن مسئله رو، اگر واقعا مسئله ضرورته حولین کامله برای چه؟ 6 ماه هم بس، 1 سال هم بس، 18 ماه هم بس، چرا 24 ماه تمام؟ فرضی حولین کاملین کما امرک الله امرک الله تعالی. باز در ذیل حدیث با فاصله زیادی ثم امره به کفالتی حتی یعقل ان یعکل و یشرب. بعد امام دستور داد حالا که حولین کاملین تمام شد بازم بچه رو بردار برو تا این بچه عاقل بشود، طرز خوردن و آشامیدن، ولا یتردا فی بئر من سطح ولا یتحور فی بئر، پشت بام باشه نیفته، لب چاه باشه خودشو تو چاه نیندازه، اینقدر عقل و تمیز پیدا کنه که چاه و پشت بام و غیر اینها رو از هم بشناسه، برو وقت بیا تا به اونجا نرسه نیا. رفت و بعد از ذالک کله و در زیدش هست که عمرو بن حریث بود ظاهرن گفت من کفالتش میکنم و تا بزرگ بشود و حضرت بعد رجم کردن. کدام؟ حالا بعضی ها گفتن قبل از 4 باره، ولی قبل از 4 بار نیست. حالا من برسیم به اون بزنگاه مسئلهش عرض میکنم. حالا این حدیث هم نزد ایمان بیانه نیست، فرق نمیکنه. ها؟ بله باز مهلت ها هست. این مهلت ها به خاطر بچه هست، نه به خاطر بیان و اقراره، به خاطر بچه هست. خب اما حدیث چهارم، حدیثی است از امام صادق علیه السلام که حدیث چهار باب 16 است. شاید بهترین حدیث از نظر سند همین باشه. حدیث چهارم باب 16 وسائل از ابواب حد زنا. یه وسائل اگر اینجا هست به من لطف کنید، حدیث یه دو خط بیشتر نیست، من حدیث رو بخوانم. بعد حدیث چهار اینه: عن عمار ساباتی. سند حدیث معتبره، فقط بعضی از رجال سند فتحی هستند و اینها موثقه تعبیر میکنن، صحیح تعبیر نمیکنن. خود عمار فتحی، مذهب عبدالله افتح رو امام هفتم میدانست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن محسنة زنت و هي حبلا، قال تقر حتی تضع ما فی بطنها و ترزع ولدها ثم ترجم. تقر اینو نگهش می‌دارن تا ما فی بطنها رو بر زمین بگذارد و بچهش رو شیر بده، بعد رجمش می‌کنیم. نه، رهاش می‌کنن دو تحت نظر باشه. زندان خیلی نبود در اون ایام، در زمان پیغمبر که نبود، ولی در زمان علی علیه السلام بود. و اما آخرین حدیث، حدیث پنجم، حدیثی است که نامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در شرح حال پیغمبر اکرم در جلد 21 بهاره، جلد 21 و 22 شرح حال پیغمبره در بهار الانوار. ضمن شرح حال حضرت این جمله رو داره: در ضمن حوادث سنه تاسعه، سنه نهم هجرت، در ضمن اون حوادث ایشون درباره امرئه بحث میکنند، من بنی غامد، فمرات من بنی غامد، جاعت و وقالت انی زنیتو، و من زنا کردم. بعد با فاصله ای می فرماید و کانت حبلا فامر بها حتی تضع حملها و تفتم ولدها و القصه طویلا نقلناها بالمعنا، ما نقلناها بالمعنا، ما تلخیص کردیم مفصل جلد 21 بهار الانوار صفحه 366. البته غالب این روایات ضعف یا مرسله است یا سند درستی نداره، به هر حال ولی خب در میان اینها روایت صحیح بود. همون وجود بعضی از روایات صحیح کافیه، به علاوه متضافره، به علاوه منجبر به عمل اصحابه. از سه جهت قوت سند درست شد: یکی این که بعضا صحیح، دوم این که متضافره در کتب عامه و خاصه نقل شده، سوم منجبرتون به عمل اصحاب. پس این هم به تنهایی خودش دلیلی شد برای اثبات مطلب. خب تا به اینجا هم از طریق قواعد عامه توجه داشته باشید، مسائل انسان وقتی واردش میشه باید حساب قواعد رو در این مسئله بکنه، اصلا این مسئله خلاف قاعده است، نص خاص میخواد یا مطابق قاعده است. اگر نص خاصی باشد معید است. اگر انسان این حساب رو در آغاز کار در مسائل برسد، تا مقدار زیادی جاده برای استنباط و اجتهاد هموار میشه. ما دیدیم این مسئله طبقا للقواعد بود و احادیث متعددی هم از طرق شیعه و اهل سنت در این مسئله وارد شده است. خب در اینجا یه نکته هست، اون نکته رو دقت کنید. وان این از این جاهایی بود که اگر به بچهش ضرر برسه، اما ای خودش به ضرر بیفته چی؟ یعنی زن باردار رو اگر حدی جلی برش جاری کنن، ممکن است خودش به ضرر بیفته و چه مریض نمیشه، اما خودش چون در حال بارداری زن ناتوانه، تحملش بسیار کمه، مخصوصا در اون ایام آخر بارداری باشه. این در واقع این بدن باید دو بدن رو اداره کنی، هم بدن خودش رو اداره کنی و هم یه انسان دیگری که با سرعت در حال نمو و رشده و جوابگو نیست این بدن. ولذا زنها در آخرین ایام دوران بارداری به کمبودهای زیادی از نظر مواد مختلف غذایی گرفتار میشن در بدنشون. حالا در این حال اگر ما بزنیمش، بچهش طورش ممکنه ننشه، اما خودش به خطری بیفته. آیا باز جایزه؟ جایز نیست. اون احکامی که بعدن برای بیمار میگیم، بیمار نباید حدش زد، مریض نباید حدش زد، این خیف علی، آیا اون احکام اینجا نمیاد؟ میاد دیگه. اون مقداری که جایز است، این از حد رو بزنیم، حد هم یه لوازمی داره، حد بدن کبود میشه، نزنید بدن کبود نشه، نه این لازمه عادی، حد از شلاق بالاخره بدن کبود میشه. ولی اگر ما بدونیم نه، یه بیماری های دیگری هم اضافه بر اون لوازمه شلاق پیدا میشه، آیا ما بگیم هران چه باد آباد، شلاقش میزنیم صد تا ولو بمیره، ما همچه حقی داریم، میزنیم ولو ناقص بشه؟ ما در باب حدود بعدن هم خواهیم گفت مسئله مهمیه که قضات هم باید توجه داشته باشم. آنچه جایز است خود حد و لوازم عادیه و اما زائد مشمول ادله لازمه، زائد بر اون جایز نیست. اگر ببینیم لوازمی پیدا میکنه، یا باید حد و خفیفتر بزنیم، آهسته‌تر، سبکتر، و یا این از تأخیر بیندازیم. ما از ادله فجلدون نمیتوانیم زائد بر لوازم عادی رو بفهمیم. بنابراین اگر غیر از خودش زیانی بر غیر از فرزند زیانی هم برای خود مادر داشته باشه، لانها کلمرأت المریضه، کما این که بعدن میگیم مریضه رو با تأخیر انداخت، این رو هم میگیم باید تأخیر انداخت. بله میگن باید بین افراد لاغر و چاق باید فرق بذاریم، فرق میذاریم. پس کنین یه بچه 16 ساله مرتکب گناهی شده، جسم ضعیف نحیفی دارد، با یه آدم گردن کلفتی همون شلاق رو به اون قوت که او میزنیم، نمیتونیم به این قوت به این بزنیم، بسا خطری داشته باشه، فرق میذاریم. ما در باب آداب جلد میگیم انشاءالله جلد باید طوری باشد که یه عوارض اضافی نداشته باشه، ولو بعضیا گفتن این ماتا ولو بلغ ما بلغ، یعنی این معنا هیچ دلیلی نداره و این مسئله ثابت نیست. نه همون خوف، خوف معیار در تمام ضررها خوف. من این جمله فراموش کردم عرض کنم، سوال کنم از شما، لابد خونده ای جوابش بفرمایید، چرا در این مباحث ضرر معیار خوف قرار میدن، یعنی تنزل میکنن از علم به ظن مطلق، از ظن مطلق به شک، از شک به احتمال عقلایی. چرا تنزل میکنن در حالی که در موضوعات دیگر یا علم یا ظن معتبر؟ ظن مطلق هم کافی نیست. علت تنزل در باب ضرر چیه؟ بله، علتش بنای عقلاست و بنای عقلا هم علت داره. بنای عقلا این است، در باب ضرر نمیرن سراغ یقین، خوف و کافی میدونن. یعنی هر کجا خوف ضرری باشه مانعشون میشه از انجام کار. این بنای عقلا بوده. شارع مقدس هم نفی این بنای عقلا نکرده، بلکه امضا کرده. در روایات خیلی جا داریم اذا خاف، بله، در باب تیمم هست، اگر خوفی داشته باشه، او خاف من العدو، او خاف من لسن، او خاف من حیوان سبا. خیلی جا خافن داره در ابواب مختلف ضرر. بنابراین نه تنها این بنای عقلا رو شارع مقدس نفی نکرده، امضا هم کرده. این نظر مبارکتون باشه. چرا بنای عقلا اینه که این موضوع از موضوعات دیگر جدا کردن؟ در موضوعات دیگر میگویند باید علمی باشد، یقینی باشد، یا ظن معتبری باشد، بینه ای باشد، اما در اینجا اینقدر تنزل کردند و حد سطحش آوردن پایین در باب خوب. علتش این است که انصداد خاصه، چون بعضی از امارات عقلاییه دلیلش انصداد خاصه، نه اون انصداد کلی. در اون مورد انصداده، یعنی علم غالبا نمیشه. اگر بخوای بیری سراغ علم غالبا گرفتار ضرر میشه. همه جا بگی نمیدانم نمیدانم، این وزاره که من یقین ندارم کشنده است، میخورم. اونم که یقین، خب میفتی تو ضرر. در باب ضرر علم غالبا پیدا نمیشه. اگر تنزل نکنید به ظن و شک و احتمال عقلایی، گرفتار میشوید. به خاطر این انصداد باب علم آمدن چیکار کردن؟ آمدن در اینجا احتمال عقلایی رو جانشین علم کردن. شارع مقدس هم آن رو امضا کرد و پسندیده. این تمام کلام در فرع اول از این مسئله. فروع دیگرش رو انشاءالله